سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه تبادل نظر کردند. دیدار مقامات تاجیکستان و اندونزی. همگیری ویروس کرونا در سراسر چین. و قهرمانی ارجنتینا در جام جهانی 2022 قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه‌ای تبادل نظر کردند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان امروز 19 دکبر با رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین وضعیت کنونی روابط بین تاجیکستان و اتحاد اروپا در چارچوب اسناد مختلف دو جانبه و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در مورد تقویت بیشتر مبانی قراردادی و حقوقی، گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. اتحاد اروپا خاک سالم را به عنوان منبع غذایی سالم در تاجیکستان تبلیغ میکند. 19 دکبر سال 2022 بازدیدی های طرح توسعه یک پارچه روستایی اتحاد اروپا با همکاری سازمان تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی طراحی برای مدیریت زمین تاجیک زمین ساز برای برگزاری سمینار علمی و عملی دو روز ویژه برنامه های بزرگداشت سالانه روز جهانی خاک حمایت کردند. در این همایش 50 شرکت کننده از جمله مقامات محلی، سازمان های دولتی و بین المللی، دانشمندان، اساتید، کارشناسان بین المللی در زمینه مدیریت خاک و کشاورزان گرد هم آمدند. جبار ناصرزاده معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان خاطرنشان کرد که تنزل و شوری شدن خاک و همچنین استفاده غیر منطقی از خاک مشکل مشترک همه بشریت است. مقامات تاجیکستان و اندونزی با هم ملاقات کردند. در حاشیه اجلاس همکاری های مؤثر برای توسعه 2022، عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با توفیق حنفی دبیر دولتی وزارت برنامه ریزی توسعه اندونزی ملاقات کرد. در این ملاقات توانمندی های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان و راه های جذب سرمایه گذاری بررسی شد. همچنین در این دیدار طرفین در خصوص گسترش روابط دو جانبه در حوزه اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه گذاری و دیگر موضوعات مورد نظر توجه طرفین تبادل نظر کردند. همگیری ویروس کرونا در سراسر چین. پس از برداشتن اقدامات کنترلی و محدودیت های در چین، موج جدیدی از بیماری های امیکرون مردم را در این کشور درگیر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از برداشتن اقدامات کنترلی و محدودیت‌ها در چین، موج جدیدی از بیماری اومیکرون اغلب مردم این کشور را درگیر کرده است. در حال حاضر همه بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها برای ارائه خدمات پزشکی به بیماران به صورت شبانه روزی طبقه بندی شدند. همچنین تعداد مراکز خدمات رسانی از 94 تا به 303 مرکز افزایش یافته است.
از زمانی که چین شروع به بهینه‌سازی اقدامات پیشگیری کرد، ما شاهد افزایش تعداد بیماران بودیم و همه‌گیری خیلی زود شیوع پیدا کرد.
بر اساس پایش سلامت و هماهنگی انجام شده، خدمات پزشکی آنلاین در دستور کار قرار گرفته و بیماران به صورت آنلاین با پزشک متخصص ارتباط برقرار می‌کنند و سپس بسته کامل دارو برای مدت تعیین شده به آدرس بیمار ارسال می‌شود.
این بیماری زمانی که افزایش یافت، فشار زیادی به سیستم تحویل کالا به ویژه در بخش دارو و مایحتاج ضروری وارد کرد و همه این مردم به نوعی بستری بودند.
همچنین به گفته یک مقام مسئول، دستورالعمل‌های تخصصی برای توانبخشی خانگی صادر گردیده و در این زمینه کتابچه راهنمای توانبخشی در خانه تدوین تا بیماران بتوانند مدیریت بهداشتی و سلامت خود را در خانه انجام دهند.
تب بالا یا بدن درد باعث ایجاد ناراحتی در بیماران میشه، اما این شرایط ملاک تعیین موارد شدید بیماری نیست. تا زمانی که ریه‌ها درگیر نشه، بیمار در وضع خفیفی قرار داره.
همچنین برای کمک به افراد مسن آلوده به ویروس، طرح ویزیت خانه به خانه در دستور کار مسئولان پزشکی و بهداشتی چین قرار گرفته است. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
رکورد شکنی به سابقه در مبادلات تجارتی تاجیکستان و چین. ارزش مبادلات تجارتی تاجیکستان و چین در 11 ماه سال جاری با افزایش 42.3% 1.095 میلیارد دلار رسید. نشست کمیته فرعی همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و منطقه خودمختار سینکیان اویغور چین در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست به ریاست زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و سانگ هونگیمه معاون منطقه خودمختار سینکیان اویغور چین برگزار شد. در این جلسه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، گسترش تجارت از جمله توسعه صادرات کالا از تاجیکستان به سینکیان، افزایش حجم حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی دوشنبه کلمه بررسی شد. همچنین در این نشست درباره مسائل جذب سرمایه‌گذاری‌های چینی برای احداث بزرگراه دوشنبه کلمه، ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان گفتگو شد. چین دومین شریک تجاری تاجیکستان است. چالش‌های ارسال پاتریوت به اوکراین برای آمریکا. سامانه ضد موشکی پاتریوت آمریکا از بهترین موشکگیری رهگیری این کشور است که آمریکا تصمیم گرفته است که اوکراین را به آن مجهز کند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه پیشرفته ضد موشکی پاتریوت آمریکا از بهترین موشک‌های رهگیر این کشور با توان ردیابی در ارتفاع بالاست که حالا آمریکا تصمیم گرفته از این سامانه‌ها در اختیار اوکراین قرار دهد.
وقتی اوکراینی‌ها به پاتریوت مجهز شوند، صحنه جنگ به کلی تغییر خواهد کرد.
البته سامانه پاتریوت برای مقابله با پهپادها نیست، نه به این خاطر که توانایی فنی ندارد، برای اینکه نمی‌صرفد.
شلیک یک موشک 4 میلیون دلاری برای زدن یک پهپاد 50,000 دلاری اصلاً به صرفه نیست.
بر اساس اعلام منابع نظامی آمریکا، هزینه هر یک سامانه ضد موشکی پاتریوت با حداکثر 8 پرتابگر و رادار حدود 400 میلیون دلار و ارزش بسته 60 تایی موشک‌های آن 250 میلیون دلار است. یعنی شلیک هر یک موشک پاتریوت برای آمریکا حدود 4 میلیون دلار هزینه دارد. چالش دیگر برای تجهیز اوکراین به سامانه ضد ضد موشکی پاتریوت در مقابل روسیه این است که کار کردن با آن نیاز به نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده دارد که اوکراین فاقد آن است.
این سامانه ای است که مدت هاست اوکراینی ها درخواست می کنند، اما این یک سامانه معمولی نیست و استفاده از آن و تعمیرات آن نیاز به آموزش و مهارت دارد. برای این کار یا باید مدت خیلی طولانی برای آموزش اوکراینی ها وقت گذاشت یا باید تعداد زیادی افراد متخصص را به اوکراین اعزام کنیم که در کنار سامانه های پاتریوت مستقر باشند.
تصمیم واشنگتن برای ارسال سامانه موشکی پاتریوت به اوکراین واکنش تند مسکو را به دنبال داشته. روسا میگویند این کار آمریکا معنایش عبور از خط قرمز هاست و اینکه خودش مستقیم وارد جنگ با ما شده.
واشنگتن با تصمیم تحریک‌آمیزی که گرفته خودش رو طرف درگیری با روسیه قرار داده. ارسال سامانه پاتریوت نیازمند استقرار نیروهای آمریکایی برای کار با آنهاست و این یعنی گسترش مشارکت نیروهای آمریکایی در جنگ. مقصر همه عواقب این کار هم آمریکاست.
بعد از تصمیم آمریکا برای ارسال پاتریوت به اوکراین، روسیه از استقرار موشک‌های قاره‌پیمای خود و قرار دادن آنها در حالت آماده باش خبر داده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
طالبان خواستار افزایش واردات برق از ازبکستان شد. در پی کمبود شدید برق در کابل و 11 ولایت افغانستان، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان افزایش واردات برق از ازبکستان را خواستار شد. در پی کاهش شدید میزان واردات برق از ازبکستان، شهر محمد عباس نستاکزین، معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، در گفتگو تلفنی با اسمت الله ارگشاو، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، بر افزایش صادرات برق ازبکستان به افغانستان تاکید کرد. استانکزای در این گفتگوی تلفنی با اشاره به مشکلات شهروندان کابل و برخی استانهای افغانستان به دلیل کاهش صادرات برق ازبکستان خواستار افزایش میزان صادرات برق ازبکستان به این کشور شد. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از ازبکستان خواست میزان صادرات برق خود را به افغانستان را به سطح توافق دو طرف افزایش دهد. نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نیز گفت کاهش صادرات برق به افغانستان به دلیل کمبود برق در ازبکستان و مشکلات فنی به دلیل هوای سردی هوا صورت گرفت و این کمبود در آینده نزدیک رفع خواهد شد. این روزها مردم در کابل و 11 استان افغانستان به دلیل کاهش برق در شبانه روز کمتر از 3 ساعت برق دارند. ادامه حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در سوریه. ادامه حملات موشکی به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه اوجگیری مقاومت مردمی ضد اشغالگر را به نمایش می‌گذارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
حمله موشکی به بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه. در کمتر از یک ماه این دومین حمله موشکی است که پایگاه غیرقانونی آمریکایی‌ها در میدان نفتی العمر استان دیر الزور را مورد هدف قرار می‌دهد.
تعرض منذ فتره طويله.
تداوم این حملات بیانگر گسترش دامنه مخالفت مردمی با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه شرق سوریه است.
در زمستان سال 1396 شمسی و همزمان با شکست گروه‌های تروریستی تکفیری و برچیده شدن خلافت خودخوانده داعش در شرق سوریه به دست رزمندگان مقاومت، واشنگتن نیروهایش را جایگزین آنها کرد.
الولایات المتحده امریکا اليوم عم تسرق النفط السوري.
آمریکایی‌ها با اشغال استان‌های حسکه و دیرالزور، میادین نفت و گاز سوریه را در شرق فرات تصاحب کردند و روزانه بیش از 66,000 بشکه نفت را به سرقت می‌برند.
وزارت امور خارجه سوریه هم به تازگی در نامه‌هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرده که آمریکا بیش از 111 میلیارد دلار به این کشور در بخش نفت خسارت وارد کرده است. دمشق با تکیه بر خواسته مردم سوریه همواره در محافل بین المللی بر پایان حضور غیرقانونی و اشغالگرانه نیروهای بیگانه در خاک این کشور اصرار می‌ورزد. ما آن را لازمه پایان جنگ 12 ساله سوریه می‌داند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما دمشق.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال ارجنتینا با شکست فرانسه در دیدار نهایی قهرمان جام جهانی 2022 قطر شد. در دیدار نهایی جام جهانی 2022 قطر یک شنبه شب در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار شد که در این دیدار دو تیم ارجنتینا و فرانسه در وقت قانونی و اضافه بعد تساوی 3-3 رسید. با ضربات پنالتی تعیین کننده قهرمان جام باشد. در ضربات پنالتی ارجنتینا با نتیجه 4-2 به برتری رسید و قهرمان جام جهانی شد. ارجنتینا بیشتر در سالهای 1978 و سال 1986 قهرمان جام جهانی شده بود. سومین روز مسابقات کراته قهرمانی آسیا 2022 با میزبانی ازبکستان با برگزاری مسابقه کوتاه و کمیته بزرگسالان به پایان رسید و تیم ایران با 6 مدال برنجی رسید. این رقابت‌ها در تمام رده‌های سنی با میزبانی تاشکند در حال برگزاری است. در مسابقات روز یکشنبه سارا بهنامیار، فاطمه سعادتی، مبینا حیدری و لیلا برج‌علی در کمیته بانوان و علی مسکونی و صالح اوازری در کمیته آقایان موفق به کسب مدال برنج شدند. رقابت‌های فینال کمیته انفرادی سه‌شنبه برگزار می‌شود. بعد این ترتیب تا پایان روز سوم نمایندگان کاراته ایران موفق به 6 مدال طلا، 6 نقره، 17 برنجی در مجموع 29 مدال شدند. محمد امین عبداللهیف در مسابقات بین المللی تحصیل در باکو مدال طلا کسب کرد. محمد امین عبداللهیف کشتی‌گیر جوان تاجیکستانی در مسابقات بین المللی تحصیل در بین نوجوانان زیر 17 سال با مدال طلا دست یافت. با گزارش خاور به نقل از کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رقابت های بین المللی تحصیل در رشته های کشتی آزاد و فرهنگی از 16 دکمبر در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد و تا 19 دکمبر سال جاری ادامه دارد. محمد امین در کشتی آزاد زیر 80 کیلوگرم بر تمام حریفان خود به پیروزی رسید و در فینال الیاس آمانجول ورزشکار قزاقستانی را شکست داد. در این مسابقات ورزشکاران از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، فرانسه، بریتانیا و رژیم صهیونیستی حضور داشتند. مهاجم هلندی پرسپولیس بامداد امروز دوشنبه ایران را ترک کرد. یوگین لوکیات که روز گذشته بدون هماهنگی با باشگاه از حضور در تمرین تیم خودداری کرده بود، بامداد امروز کشور را ترک کرد. این بازیکن با توجه به اقدامات خود به باشگاه اعلام کرد که به علت مشکلات خانوادگی باید زودتر به نزد خانواده‌اش برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر ویژه اعتراضات فرانسوی ها علیه حمایت های دولت مکرون در جنگ اوکراین، آقای خلیل همکارم تقدیر حضورتان میکند.
با گسترش بحران اقتصادی در کشورهای مختلف اروپایی، بسیاری از شهروندان این کشورها معترض سیاست‌های اروپا در جنگ اوکراین هستند. بحران انرژی و نگرانی‌های ناشی از زمستان پیشارو، افزایش هزینه‌ها و مالیات و نامعلوم بودن چشم‌اندازی پیشرو سبب شده است تا شهروندان کشورهای مختلف اروپایی با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پایان حمایت اروپا از اوکراین در جنگ باشند. در این راستا روز گذشته خیابان‌های پایتخت فرانسه شاهد تظاهرات بزرگ مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت در قبال اوکراین و عضویت این کشور در ناتو بود. این تظاهرات گسترده که توسط حزب راستگرای لس پاتریوتس وطن پرستان به رهبری فلوریان فلیپات معاون سابق حزب حرکت ملی مارین لوپن سازماندهی شده بود، خروج فرانسه از ناتو و اتحاد اروپا را خواستار شد. شرایط اقتصادی و اجتماعی طی ماه‌های گذشته در اکثر کشورهای اروپایی روبه و خامت گذاشته است و این روند همچنان ادامه دارد. در واقع سیاست‌های مداخله جویانه کشورهای اروپایی و تبعیت آنها از خواست واشنگتن در ورود به موضوع جنگ اوکراین اکنون شرایط را برای کشورهای اروپایی بسیار سخت کرده است و آنها اکنون با اعتراضات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و رشد احزاب راستگرا و افراطی در این کشورها روبرو هستند. در این راستا دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور مهم اتحاد اروپا که همواره دارای اقتصادی قوی بوده و بر تصمیم گیری اتحاد اروپا در مسائل مختلف نیز تأثیر گذار بودند، در شرایط ویژه قرار دارند. اگرچه فرانسه طی سالهای اخیر با جنبش اعتراضی موسوم به جلیقه زردها، جنبش علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه و سیاست‌های دولت مکرون روبرو بوده است، اما ماه‌های اخیر به دنبال گرانی روزافزون حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، شهروندان فرانسوی بیش از پیش به منتقد سیاست‌های دولت تبدیل شدند. از نظر بسیاری از شهروندان فرانسوی، مشارکت فرانسه در جنگ اوکراین و اختصاص بودجه های کلان برای حمایت های مالی و نظامی از اوکراین، همچنین مشارکت در ناتو و پرداخت هزینه های مرتبط با آن از جیب شهروندان این کشور، سیاست اشتباه از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود. مارین لوپن رئیس جناح موسوم به تجمع ملی در پارلمان فرانسه توقف کمک‌های نظامی این کشور به اوکراین را که موجب تضعیف زرادخانه تسلیحاتی فرانسه می‌شود خواستار شد و گفت کمک به اوکراین نباید به ضرر امنیت ملت فرانسه تمام شود. ارائه تسلیحات سنگینی که ارتش فرانسه به آنها احتیاج دارد به معنای تضعیف امنیت ملی فرانسه است. در واقع کشورهای اروپایی اکنون در شرایط به کمک‌های خود به اوکراین ادامه می‌دهند که شهروندان اروپایی در شرایط سخت مالی و اقتصادی هستند و در واقع ادامه این سیاست نشان دهنده عدم پایبندی دولت مردان اروپایی به ادعاها و شعارهای چون برقراری دموکراسی و احترام به حق مردم و حقوق شهروندی است که آنان سالهاست سر می‌دهند. از سوی دیگر ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین نشان از وابستگی آنان از سیاست جنگ طلبانه آمریکا در این مقوله و به اساس بودن ادعاهای اروپاییان در نکوهش جنگ است. به نظر می رسد بحران فراگیرتر از آنچه مقامات اروپا به ویژه فرانسه با آن روبرو هستند در جریان است و اگر دولت مردان اروپا و فرانسه و خواست مردم عمل نکنند، ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور و اروپا به طور جدی به خطر خواهد افتاد.
شنوندگان عزیز، همکنون گزارش از فینال جام جهانی 2022 قطر تقدیم حضورتان می‌گردد.
دیدار پایانی جام جهانی 2022 قطر بین دو تیم آرژانتین و فرانسه پس از تساوی 3-3 در وقت‌های معمول و اضافه با برتری 4-2 آلبی سلسته در ضربات پنالتی به پایان رسید. در دقیقه 22 دیماریا با عبور از دمبله وارد محوطه جریمه شد و تعادلش را از دست داد تا داور خطای دمبله رو بگیره و برای آلبی سلسته اعلام پنالتی کنه. مسی پشت توپ ایستاد و توپو تبدیل به گل کرد. در دقیقه 36 ضد حمله آرژانتینی از سمت راست با پاس مسی به آلوارز و پاس اون به مک آلیستر همراه شد و اون دیماریا رو با لوئیس تک به تک کرد تا ستاره آرژانتینی ها اختلاف رو به 2 گل افزایش بده. در دقیقه 41 دشام ترجیح داد با 2 تعویض به تیمش شوک بده، اما این تعویض ها هم به فرانسه کمکی نکرد تا نیمه اول با همان نتیجه به پایان برسه. با شروع نیمه دوم فرانسه که حالا همه چیزو از دست داده بود به آب آتیش زد. در دقیقه 79 فرار کلومانی باعث شد تا اوتامندی روی اون خطا کنه و داور برای فرانسه اعلام پنالتی کرد. امباپه پشت توپ قرار گرفت و اختلاف رو به حداقل رسوند. حالا فرانسوی ها جون دوباره گرفته بودند و در دقیقه 81 دقیقاً 1 دقیقه بعد از پنالتی اشتباه مسی سبب شد تا توپ به کمان برسه و اون رو برای امباپه ارسال بکنه و 1-2 این بازیکن با موانی سبب شد تا امباپه در فرصتی مناسب قرار گرفت و ضربه والی محکم این بازیکن دروازه آرژانتین رو برای بار دوم باز کرد. اما آرژانتین نمیخواست که بازی به بخت‌های تلف شده بره. در دقیقه 97 شوت بسیار محکم مسی از پشت محوطه جریمه با واکنش استثنایی آگالوریس به کورنر رفت. حالا داور سوت پایان کشید تا بازی به وقت‌های اضافه بره. در دقیقه 109 کار زیبا و ترکیبی بازیکن‌های آرژانتین توپ رو به لاوتارو رسوند و ضربه اون رو لوریس مهار کرد، اما در ریباند مسی موفق شد باز هم دروازه فرانسه رو باز بکنه و گل سوم آلبی سلسته رو به ثمر رسوند. در نیمه دوم وقت‌های تلف شده در دقیقه 117 ضربه امباپه از پشت محوطه جریمه به دست مدافع آرژانتین خورد تا داور دوباره برای فرانسه اعلام پنالتی کنه. امباپه پشت توپ قرار گرفت و توپو گل کرد تا تبدیل به نخستین بازیکن بعد از پله بشه که تونسته در فینال جام جهانی هتریک کنه. در دقیقه 123 موانی در حالتی ایدئال با دروازه‌بان آرژانتین تک به تک شد که ضربه روی پای اون رو مارتینس به زیبایی گرفت و آرژانتین رو در فینال نگه داشت. حالا دیگه قرار بود تکلیف قهرمان در ضربات پنالتی معلوم بشه. فرانسه برای پنالتی اول امباپه رو انتخاب کرده بود که توپ اون تبدیل به گل شد. آرژانتین هم برای پنالتی اول به نابغه رو آورده بود. ضربه مسی هم گل شد. گمان دومین پنالتی فرانسه رو از دست داد و مارتینز اون رو مهار کرد. پائولو دیبالا دومین پنالتی آرژانتین رو زد و تبدیل به گل شد. سومین پنالتی فرانسه رو شوامنی به اوت زد. سومین پنالتی آبی و سفیدها توسط پارادس تبدیل به گل شد تا آرژانتین اختلافش رو افزایش شد. چهارمین پنالتی خروس‌ها رو کلوموانی تبدیل به گل کرد. گونزالو مونتیل چهارمین پنالتی آرژانتین رو تبدیل به گل کرد تا مسی و یارانش فاتح جام جهانی 2022 بشن.
احساس میکنم رها شدم. این تیم باعث افتخار منه. میخوام تمام آرژانتین از این لحظات لذت ببرن، چون واقعا دوره تاریخی است.
آرژانتین شایسته قهرمانی بود. شکست تلخی رو متحمل شدیم. بازیکنان حریف 100% آماده بودن، اما ما فقط 4 روز از آخرین بازیمون زمان داشتیم و بعضی بازیکنامون برای فینال خسته بودن.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد همکاری در چارچوب طرح منطقه‌ای تبادل نظر کردند. دیدار مقامات تاجیکستان و اندونزی، همگیری ویروس کرونا در سراسر چین، و قهرمانی ارجنتین در جام جهانی 2022 قطر. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
گل من چندین منشین بندین شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سبوری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلب گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که
که چه شبهایی با یاد او بنشستی، شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد. پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد. گل من شنگین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد، شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد، که سحر سر زد غم دل هر زد شادی از بام و در آمد. شب جان
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا،
نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره شریفه صف. با ما همراه باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من.
دوستان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریفه ممتحنه در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره شریفه صف را آغاز می‌کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 14 آیه دارد. محور آیات آن آمادگی برای دفاع از کیان اسلام و جهاد در راه خداست که در این سوره وعده الهی مبنی بر غلبه اسلام بر همه ادیان و آیین‌ها محقق خواهد شد. ابتدا به تلاوت آیات اول تا سوم از سوره شریفه صف گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند و اوست شکست ناپذیر حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. این سوره نیز مانند برخی سور دیگر با تسبیح خداوند آغاز می شود و در واقع بر این حقیقت تأکید می کند که همه موجودات هستی بر تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقص و ظلم و جهل گواهی می دهند و او را از هر گونه نیاز مبرا می دانند. ادامه آیات مؤمنان را به یک اصل مهم در تعالیم دینی توجه داده و می‌فرماید: ادعای بدون عمل ارزشی ندارد، بلکه خشم خدا را نیز به دنبال خواهد داشت. برخی از شما در شرایط عادی می‌گویید اگر لازم باشد حاضرم جان و مالم را در راه خدا بدهم تا دین خدا باقی بماند، اما هنگامی که دشمن تاخت و تاز را آغاز می کند و نیاز به دفاع و جهاد است، عقب نشینی می کنید و وارد میدان مبارزه نمی شوید. دوستان عزیز، از این آیات می آموزیم: یک، در فرهنگ قرآنی هستی دارای نوعی شعور و آگاهی است و با تسبیح و تقدیس خداوند یگانه بر قدرت و حکمت او گواهی می دهد. دو، ادعای ایمان و دینداری به تنهایی کارساز نیست، باید در عمل نیز این ادعا ثابت شود. و سوم، کسی که با زبان شعار حمایت از دین می دهد ولی در عمل اقدامی در این زمینه نمی کند، گمان نکند که می تواند خدا را بفریبد. چنین کسی در دنیا و آخرت گرفتار غضب خداوند می شود.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیه چهارم از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
ترجمه این آیات چنین است: خداوند کسانی را دوست دارد که صف بسته در راه او پیکار می کنند، چنان که گویی بنایی پولادین دارند. در آیات قبل سخن از کسانی بود که با ادعاهای بدون عمل موجبات خشم و غضب الهی را برای خود فراهم می کردند. این آیه می فرماید: اما کسانی که مرد عمل هستند مورد لطف و رحمت ویژه الهی قرار گرفته، در نتیجه محبوب خدا می شوند. در دنیا همواره جنگ و نزاع بوده و خواهد بود. این نزاع ها عموماً برای کسب قدرت و ثروت بیشتر و سلطه بر دیگر کشورها و به چنگ آوردن سرزمین ها و منابع آنها است. اما هدف جهاد در اسلام مبارزه با ظالمان و ستمگران و ترویج و گسترش آیین یکتاپرستی است. بدیهی است اختلافات میان مسلمانان و متفرق و پراکنده شدن آنان زمینه را برای نفوذ دشمنان فراهم کرده و سبب ضعف و سستی مؤمنان در برابر تهاجم دشمنان می شود. لذا این آیه بر وحدت و یکپارچگی اهل ایمان تأکید کرده و آن را رمز پیروزی می شمارد. همراهان ارجمند از این آیه می آموزیم: 1. جلب رضایت و دوستی خدا بدون جهاد و تلاش در راه او امکان پذیر نیست. 2. در رویارویی با دشمن ستیز جو و ستمگر باید همه اختلافات قومی، زبانی و مذهبی را کنار گذاشت و در صفوفی مستحکم و یک پارچه در برابر او ایستاد. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
ترجمه این آیات چنین است: و یاد کن آنگاه که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، چرا مرا آزار می‌دهید؟ با اینکه می‌دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم. پس چون از حق منحرف شدند، خداوند دلهای آنان را منحرف ساخت و خداوند مردم نافرمان بدکار را هدایت نمی کند. و یاد کن آنگاه که عیسی پسر مریم به بنی اسرائیل گفت: من فرستاده خدا به سوی شما هستم و تورات را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم و مژد دهنده به پیامبری هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است. پس چون دلایل روشنی برای آنان آورد، گفتند این جادویی آشکار است. دوستان ارجمند، این آیات به شیوه برخورد قوم بنی اسرائیل با دو پیامبر بزرگ الهی، حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام اشاره کرده و می‌فرماید: برخی از کسانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بودند، با توهین و نسبت‌های ناروا و با نافرمانی خود آن حضرت را آزار می دادند و به جای وحدت و همدلی موجب تفرقه و پراکندگی اهل ایمان می شدند. روشن است که این گونه رفتار ظالمانه با کسی که او را پیامبر خدا می دانستند برای آنان نتیجه جز دوری از هدایت الهی به دنبال نداشت و سرانجام آن گروه دچار سوء عاقبت شدند. حضرت عیسی علیه السلام نیز خود را پیامبری میان دو پیامبر الهی می دانست. کتاب و آموزه های پیامبر قبل از خود را تصدیق می کرد و با آمدن پیامبر بعد از خود بشارت می داد. با این حال او را تکذیب کردند و معجزه اش را سحر و جادو خواندند. از این آیات می آموزیم: 1. آشنایی با تاریخ اقوام و پیامبران پیشین عبرت انگیز و پندآموز است و انسان با ایمان را در برابر موانع و مشکلات مقاوم و مستحکم می سازد. 2. گفتار و رفتاری که موجب آزار و رنجش انبیا و اولیای الهی شود، محرومیت انسان از هدایت الهی را به دنبال دارد و به انحراف او از مسیر حق می انجامد. 3. هدف همه پیامبران یکی بوده است، لذا هیچگاه با یکدیگر رقابت نمی کردند. آنها با آمدن پیامبر پس از خود بشارت می دادند و مردم را به ایمان آوردن به او سفارش می کردند. و نهایت چهارم، در نظام طبیعت الهی کلاس های متعددی برای رشد و تعالی بشر وجود دارد. هر کلاس مقدمه کلاس بعدی و هر استاد تصدیق کننده استاد قبلی است. خب دوستان شنونده، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خداوند یکتا می سپاریم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و رضایت شما از آن قرار گرفته باشد. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در خانه شخصی گربه‌ای بود بسیار دزد. هرچند او را به راه دور می برد، هنوز صاحب خانه به خانه نرسیده بود، آن گربه آمده بود. ناچار دست و پای او را بست و او را به شط انداخت. از قضا آب او را به خانه خلیفه رسانید. خلیفه گفت او را بگیرند. دانست که این گربه در خانه‌ای بوده است و صاحب خانه چنین کرده. خلیفه دست خطی به خط خود نوشت که وای بر حال آن صاحب خانه‌ای که این گربه را آزار کند. آن را بر گردن گربه بستند و رهایش نمودند. صاحب خانه نشسته بود که دید گربه می آید با کاغذی. آن را خواند، از جای برخاست و به زن خود گفت قباله خانه و کلید خانه را به آقا گربه بده و ما خود